بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اول 58 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه شورا با ارائه پژوهش‌های تفسیری از سوی داوطلبان و ارائه و نظارت دکتر محمد علی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی 18 دی ماه 1399 کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
جمع خوانی میکنیم واحد موضوعی اول سوره شورا رو، آیات 1 تا 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکة یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنة و فریق فی السعیر ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو على كل شيء قدیر.
آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 58 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو با موضوع تفسیر سوره مبارکه شورا. خدا رو شاکریم و حمد و سپاس میگیم به خاطر این که دوباره توفیق این رو پیدا کردیم که در محضر سوره شورا قرار بگیریم، البته از نوع دیگری و در قالب تفسیر ترتیبی قرآن کریم، و سیر کردیم و رسیدیم به سوره شورا. مطالبی بود با کسب اجازه از جناب استاد آقای دکتر فرزاد و سروران، به نظرم رسید یادآوریش برای مجلس و نشست حاضرمون مفید باشه. این مطالب مطالبی نیست که میخوام عرض کنم آشنا نباشه، فقط از جهت یادآوری و مرور مجدد اونهاست. مطلب اول در خصوص زمان ارائه هاست. به لطف خدا ما تجربه کارگاه های اخیر نشون میده که در محضر تفسیر هر یک از سوره ها که قرار گرفتیم، پژوهش ها، مطالعات و ارائه های پرباری رو داشتیم و خدا رو شکر تحقیق و مطالعه در تفسیر سوره و ارائه یافته ها فراگیرتر شده. اگر در گذشته و تا مدتی به این شکل بوده که مثلا تعداد معدودی از سروران این فرصت رو و این زمینه رو غنیمت شمردن و ارائه دهنده بودن در کارگاه ها، ولی به لطف خدا این گسترش پیدا کرده و افراد متعددی بر اساس تجربه این کارگاه ها ورود کردن و خدا رو شکر ارائه داشتن و ارائه ها توسعه پیدا کرده. خواستم این یادآوری بشه که رعایت اون محدوده زمانی ارائه میتونه کمک کنه که این زمینه به نوعی قدرش رو بدونیم که و بتونیم افراد بیشتری فرصت بدیم که و فرصت داشته باشن ارائه های خودشون رو بیان مطرح کنن. همون حدود 10 دقیقه که جناب استادم یادآوری کرده بودن زمان مناسبیه. من دیدم دوستان و سرورانی که علاقمند بودن و مطالعه‌ای داشتن و دوست داشتن ارائه بدن، ولی خب بعضی وقتا اون طولانی شدن زمان بعضی ارائه ها این رو به ذهنشون متبادر کرده که شاید اولویت با اونها نباشه، اولویت با مطالب اونها نباشه. در این حال که این نکته رو هم یادآوریش به جاست که ارائه ها حتما مسبوق به یک مطالعه تفسیری است و حیف اون یافته ها و مطالعات نیاد و عرضه نشه. این از جهت محدودیت. ضمن این که خاصیت دیگه ای که این محدود بودن زمان میتونه داشته باشه برای خود ارائه کننده است که میتونه مطالبش رو با مدیریت بهتری، دستبندی بهتری، با تدوین بهتری بتونه بیاد ارائه بده. مطلب دیگه به عنوان یادآوری داشتیم، یعنی نوع این بحثای روشی رو، که تفسیر ترتیبی یک سوره با حوزه های دیگر در ارتباط با اون سوره متفاوته. طبیعت تفسیر داره و همونجور که در تفسیرهای ترتیبی مطرحه، فهم و تفسیر آیه آیه و مضامین سوره دنبال میشه، مثلا با سوره شناسی اون سوره متفاوته. البته این رو هم مطرح شده، باز از جهت یادآوری میخوام عرض کنم که همه اون زمینه های دیگر مثل سوره شناسی، مثل تحقیقات موضوعی که در سوره مورد نظر کارگاه آیاتی رو داشتن در ارتباط با اون موضوع، و یا تفسیر سوره شناختی آیاتی که از اون سوره مطرح بوده، همه این زمینه ها میتونه بیاد به کمک تفسیر اون سوره. ولی خب اون زمینه ها متفاوته طبیعتاً. بیشترین گرایش هم معمولاً چون کارگاه های ما با سوره ها تفسیر سوره ها تغییر میکنه موضوعاتش، این بیشترین گرایش به سمت سوره شناسیه و انشاءالله سعیمون بر اینه. کما این که دیدید ما از فضای سوره شناسی اون سوره فهم و تحقیق بهتری در تفسیر اون سوره پیدا میکنیم. و مطلب بعدی میخوام به نوعی بازگشت داشته باشم به اون کارگاه هایی که در ارتباط با سوره شورا ما داشتیم و اونا رو یادآوری کنم. شاید تو فرصت امروز این صحبتش پیش بیاد و یا در فرصت بین دوتا نشست این عزیزان و سروران این فرصت رو داشته باشن به اونها مراجعه داشته باشن. به لطف خدا ما کارگاه سوره شناسی سوره شورا رو داشتیم در کارگاه های در سلسله کارگاه های سوره شناسی، اگه درست خاطرم باشه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران این کارگاه برگزار شد. تفسیر سوره شناختی آیه و امرهم شورا بینهم رو داشتیم با ارائه جناب استاد آقای دکتر لسانی و استاد رزاقی، اگه اشتباه نکنم خودشون تو ارائه اون کارگاه بودن. تفسیر سوره شناختی آیه شریفه و امرهم شورا بینهم که یکی از آیات قرر این سوره است، و تفسیر سوره شناختی آیه شریفه الله لطیفون به عبادهی رو داشتیم. و موضوعات تحقیقات موضوعی بسیاری که کارگاهش ارائه شده و در سوره شورا آیات کلیدی از اون تحقیقات موضوعی قرار داشته و مطرح شده و اتفاقا جزء تابلوهامون هم قرار گرفته. حالا به مناسبت انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. عذرخواهی میکنم از این مقدمه، به نظرم رسید یادآوریش به
تفسیر موضوعی.
بله، تحقیق موضوع، کارگاه تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مکانیزم وحی که آیات سوره شورا درش برجسته بوده. تحقیق موضوعی نظم و برنامه ریزی که آیاتی از این حوزه در سوره شورا برجسته بوده. عرض میکنم به لطف خدا ما سابقه آشناییمون با سوره شورا شاید بیش از سوره های دیگه بوده باشه، ولی خب الان در محضر این سوره هستیم و تفسیر این سوره انشاءالله، و شاکریم از این جهت که این سوره واقعا سوره سنگینیه. حالا به عنوان یه نکته آغازین بعد در خدمت آقای دکتر فرزاد خواهیم بود و همینطور ارائه سروران. تفاوت این سوره رو در همون آغاز سوره میشه دید. در مجموعه سوره حوامیم شما حامیم رو دارید در آغاز سوره حوامیم. در سوره شورا برای اینکه خودش به هر حال اعلام کنه که من بالاخره یه خورده میتونه متفاوت باشه حضور من تو این مجموعه، اون عین سین قافیه که به عنوان یک آیه از حروف مقطعه بعد از حامیم مطرح میشه. با ذکر یک صلوات میریم به استقبال ارائه و بحث جناب آقای دکتر فرز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از ارائه کننده ها نخواهیم بینم
هر جور شما صلاح بدونید. میتونیم یه ارائه داشته باشیم بعد اون ارائه اتفاق نیفتاد، من صرفا یه چند تا مطلب بود برای یاد آوری.
خب
هر جور شما صلاح بده. اگه میخواید یه تنفسی باشه،
من میخواید یه نفر ارائه بکنم.
بله چه بهتر. استاد رزاقی اعلام کرده بودن بعد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حسین یاد تو زی
دختر من سنا خواهد یه ارائه داشته باشه، گفتش که این چیزایی رو نشون میده به دوستان.
خیلی عالیه ماشاءالله.
حسین یاد تو زی
اینو یه ذره میتونید جلوتر قرار بدید که سنا خانم به میکروفون نزدیک بشه.
همونطور که فرمودن سوره شورا سوره ایست که کاملا با ابتدا همه سوره ها فرق میکنن، منحصر به فرد هستند، اما در گروه خودش با سوره حامیم حوامیم دیگر بسیار تفاوت داره و همین تفاوت در اولین آیه به ما نشون میده، یک گرایی میده که بیشتر تأمل کنیم در این سوره و بیشتر در موردش به تفکر و صحبت بپردازیم.
ماشاءالله.
من به جایی ایشون توضیح میدم، یه سنگیه که اتفاقا به شکل قلب
ماشاءالله
این توی فیلمی مثل قلب کفتیه. بعد خانم سنا میخواست لاکاشم نشون بده که من الان نشون بدم
همرنگ سنگ،
هم ایشون استفادهشون از این کارگاه کرده باشن و بعدا برای ما وقتشون رو بدن. یه عروسک هم داشتن که آوردن برای کارگاه.
عروسکشون کجا هست؟
اینجا هست. یه عروسک هم داشتن.
بله بله ماشاءالله.
بارک‌الله
ماشاءالله.
آفرین.
و امره هم شورا بینه هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من در باره این سوره چند تا مطلب متوجه شدم که خواستم به دوستان ارائه بدم. اولین مطلب اینه که از همون اول برخورد با این سوره متوجه شده بودم که یک حسی به من گفتش که تو این سوره انگار که چون دو تا کلمه و حرف مقطع داریم دو تا آیه شده، انگار یک دو تا سوره است که در همدیگه تنیده شده، در همدیگه آمیخته شده، در این حال قابل تشخیصه، در این حال هم میشه تشخیص داد هم نمیشه تشخیص داد، یک جوری انگار که دو قلوهایی به هم چسبیده در این دو سوره داشتیم. حالا این تو ذهنم بود، هی دنبالش بودم، به خاطر همین چندین بار سوره رو برای خودم خوندم، نگاه کردم، نکته های برداشتم. در یک لحظه متوجه شدم که کلمه عباد در این سوره به شکل قابل توجهی، قابل ملاحظه ای تکرار میشه. هی میخواد خودشو به چشم بزنه، هی به چشم میاد، یک جور آلارم میداد، یک جرقه های میداد که کلمه عباد دقیقا به شکل عباد، نه عبد، نه مثلا تعبدون. تعبدون هم شاید باشه، ولی خب عباد انگار که یک مهری بود که تکرار میشد در آیه های مختلف. من اینو یادداشت کردم. بعد کلمه ولی و اولیا هم در این سوره با توجه به اینکه تعداد آیه هاش چندان هم طولانی نیست، ولی نوع قرار گرفتنشون یک علامت میداد، ولی و اولیا. شاید به خاطر همین باشه که بعضی ها محور سوره شورا رو ولایت خداوند بر جهان هستی ارائه کردن. من چون عباد کلمش به ذهنم رسید، باز ذهنی نتونستم این مطلب رو حل کنم و تصمیم گرفتم که یادداشت کنم. گفتم که سوره رو از اول بخونم یواش یواش با تأنی، هر جا که کلمه عباد دیدم آیاشو یادداشت کنم، شاید آخر سر یه چیزی دستگیرم شد. همین اولین مطلبی که بود، الله لطیف به عباده. خود این آیه خودش هم یه چیز خاصیه، یعنی یکی از اون تک آیه هایی که در کل قرآن اصلا درخشش خاصی داره و استفاده های معنوی بسیاری به آدم میرسونه. الله لطیفون به عباده، یعنی حضور خداوند در کنار انسان طوریه که هست، تأثیرش هم هست ولی دیده نمیشه، به صورت لطیف با انسان هست، در کنار انسان هست، در کنار عبادش هست. آدم یاد آیه علیس الله و کافن به عبده میندازه، اینجا اونجا هم الله بود، عبده بود و وسطش کاف بود، اینجا الله هست، عباده هست، در بین این دوتا عبارت لطیف هست. و به خوندن ادامه میدیم، در آیه 23 هم میرسیم به ذالک الذی یبشر الله عباده، این چیزهایی است که خداوند به عباد خودش بشارت میدهد. از خداوند یک چیزهایی به بندگان خاص خودش یا به کل بندگانش بشارت داده است. بعد میریم آیه 25، دوباره با کلمه عباد برخورد میکنیم، داریم یادداشت میکنیم. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خداوند خدایی است که توبه از بندگانش را میپذیرد. این همون باز شدن معنی لطیف هست. ظاهرا اینجا خدا داره میگه که من توبه بندگانم را میپذیرم، اما در باطنش اینه که یک بنده هایی هستند که همیشه توبه روانه میکنند به سوی خداوند. این در اینجا نقطه اولین باز شدن هایی است که آدم متوجه میشه که این دوقلویی در این سوره به سه شکلی هست. از یک سو خداوند میخواد احاطه و هیمنه لطیفانه خودش رو بر بندگان و بر کل جهان ارائه کنه از بالا به سمت پایین، از سوی دیگه از پایین هم یک توبه هایی از عبادت هایی از طرف عباد به سمت خداوند میره و خداوند اینو قبول میکنه. این حرکت همزمان بالا به پایین و پایین به بالا یک نوعی داره کم کم رمز حامیم عین سین قاف رو باز میکنه. بعد در آیه 27 داریم که ولو بسط الله الرزق لعبادهی، اگر خداوند روزی رو همینجوری بی حساب و کتاب باز میکرد برای عبادش، لبغوا فی الارض، روی زمین بغی و طغیان میکردند. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، به خاطر همین به اندازه با تقدیر با برنامه ریزی روزی رو بر بندگانش نازل میکنه. انهو، چون که انهو به عبادهی خبیر و بصیر، چون که خداوند به عبادش خبیر و بصیر هست. یادم در کارگاه تفسیر موضوعی الله لطیفون به عباده که لیست آیه های مرتبط با لطف و لطیف بود، این هم بحث شد و اونجا من به ذهنم رسید و اینجا هم تکرار شده که اگر الله لطیفون به عباده را در زیر انهو به عبادهی خبیرون بصیر قرار بدیم، لطیف مساوی میشه با خبیر به اضافه بصیر، خبیری که در این حال بصیر هست. لطیف یکی از اجزاش خبر داشتن و بصیرت داشتن بر احوال بندگان هست. بعد عرضم به حضورتون که میرسیم به آیه دیگر، و ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، ای پیامبر ما تو چه میدانستی که کتاب چیست و ایمان کدام است؟ ولکن جعلناه نورا نهدی من نشاء من عبادنا، این لطف ما بود. اینجا یک به صورت ناگفته هست، تو چه میدانستی؟ این لطف ما بود که قرآن را به صورت نور بر تو نازل کردیم که تو بتوانی به وسیله آن مردم را هدایت کنی، البته کسانی را که ما میخواهیم از بین عبادنا، از بین بندگان ما. همه جا عباده بود، اینجا عبادنا شده. و این گونه بود که من متوجه شدم تا حالا که حتما اگر ادامه بدیم این کارگاه دنباله داشته باشه و خودمون شخصا ادامه بدیم و این مسئله رو دنبالش رو بگیریم، نکته های دیگری کشف میشه که از دوقلویی و دوگانگی و در هم تنیدگی حضور خداوند در کنار عمل بندگان، حضور خداوند، لطف خداوند از بالا به پایین شامل حال همه میشه، حساب کتابش دست خودشه، به هر کی بخواد روزی میده، روزی شامل اولاد، شامل حرس دنیا و آخرت، شامل بهترین روزی ها، روزی وحی که خود در سوره زخرف داشتیم که خودش تشخیص میده که به چه کسی وحی بدهد، به چه کسی ندهد و به چه شکلی بدهد. در آخر این سوره به صورت لطیفانی انواع لطف خداوند در مورد اعطای اولاد به بندگان به تفصیل شرح داده شده که خداوند با جزئیات میگه که به هر که بخواهیم دختر میدیم، به هر که بخواهیم پسر میدیم، با اشاره به سوره زخرف که دختر و پسر دست خداست و هیچ کدوم فرزندان خدا نیستند، و هر که بخواهیم دختر و پسر با هم میدیم و هر که را بخواهیم عقیم میکنیم. به همین تفصیل، به همین جزئیات در مورد وحی خداوند میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری را نمیرسید که بتواند با خدا سخن بگوید، اما خداوند لطفش اینگونه اقتضا کرد که او با بندگان سخن بگوید. و به چه طریق های سخن میگوید؟ الا وحیان، یا از طریق وحی که وحی مستقیم معنی شده، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا از طریق پشت حجاب، و یا اینکه یک رسولی ملکی برای خدا، برای اون بنده میفرستاد. این برای من که حالا برای شما هم شاید حتما اتفاق افتاده که با سوره هر کسی با یک سوره از اولی که شروع میکنه به انسیت یک جرقه هایی در مورد اون سوره زده میشه و بعدن همون جرقه ها دنبال پیدا میکنن، یعنی خط سیری که از همون اول شکل گرفته آدم هی مستندات براش پیدا میکنه، براش دلیل و شواهد پیدا میکنه، انگار یک طرح موضوعی شده و اونو ادامه میده. شاید برای شما یک چیزهای دیگری در این سوره جذاب شده و بعدن دلایل و مدارکی بر تایید اونها پیدا کردید در این سوره. برای من اینجوری بود که این سوره یک لطف دوگانه در هم آمیخته ای هست که همزمان نمیشه از اونها رو از هم دیگه جدا کرد. یکی خداوند که لطف داره بر بندگان از بالا به پایین، و یکی که بندگان که توصیفاتشون در قسمتی از سوره هست که یکی از اونها اینه که به امرهم شورا بینهم، این بندگان اینجوری هستن، الذین للذین والذین، اینها هم از پایین اعمال خودشون را روانه میکنن به سوی خداوند. این همراهی کار خداوند و کار بندگان میشه ولایتی که به صورت نامرئی در این سوره مشخص و هویداست. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره شورا جزء حوامیم هست. ما تو سوره شورا در واقع پنجمین سوره حوامیم رسیدیم، وسط سوره های حوامیم هم رد کردیم، یعنی سوره چهارم از حوامیم سوره زخرف بود و خیلی جالب بود که این هفت تا سوره هستن و سوره زخرف هفت تا واحد موضوعی بود. این در واقع بدون اینکه خودم توجه بکنم، به قول دکتر مرادی، آدم همینجور طبیعی اینو به ذهنم رسید، دیدم که اینم هفت تا واحد موضوعی هفت تا سوره هستش. سوره شورا پنج تا واحد موضوعی داره که
از 1 تا 9 یه واحد موضوعیه، 10 تا 19 یه واحد موضوعیه، 20 تا 29، 30 تا 43 و 44 تا 53. زوج سوره زخرف قرار میگیره، یعنی سوره زخرف که جزء حوامیم هست، سوره شورا و سوره زخرف با هم زوج هم هستن. اگر مجاورت رو هم دقت بکنیم، سوره شورا در مجاورت سوره فصلت قرار داره، یعنی مجاور سوره فصلت هست. چیزی که من حالا تو این سوره برام شاید وقتی که میخوندم مورد توجه قرار میگرفت این بود که توی همه واحدهای موضوعی این سوره بجز واحد موضوعی دوم از ظلم صحبت شده، ظالمین یا مثلا من بعد ظلمهی، که اگر شما دقت بکنید تو همه، اگر کلمه بغی هم ما در نظر بگیریم میشه گفت که تو همه واحدهای موضوعی صحبت از ظلم و بغی شده. و برای من سوال بود که داستان چیه که تو این سوره تو همه واحدهای موضوعی از این مسئله صحبت شده. حالا چیزایی که به ذهن من میرسید من خدمت شما عرض میکنم. ببینید این خداوندیه همین جوری که توی آیه 52 که مطرح شده یه نوری قرار داده که بندگانش اونایی که میخوان هدایت بشن هدایت بشن، برسن به صراط مستقیم، که صراط مستقیم را هم خداوند تعریف کرده، اون راه خداوندی که تمام زمین ها و آسمان ها مالوس، همه چی به اون برخواهد گشت و انسان ها را به نظرم توی این سوره به 2 گروه تقسیم کرده. یک گروهی که مؤمنین هستند و عمل صالح انجام میدن، افرادی هستند که خدا را استجابت میکنن که توی آیات مختلف اومده که استجیبوا لربکم، یا اینا مثلا اجابت میکنن خدا را، که توی 2 تا آیه من دیدم این مسئله اومد، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، اینا استجابت رب خودشون رو میکنن. من از آخرین واحد موضوعی اگر این مسئله را بخوام توضیح بدم، منتها گروه مقابل اینها افرادی هستند که توی این سوره وقتی از اونها یاد میکنه میگه اینها افرادی هستن که ظلم میکنن. ظالمین چه ویژگی هایی دارن؟ مثلا اگر یک کسی که ظلم بکنه چه اتفاقی براش میفته؟ از همین آیات من استفاده میکنم و خدمتون توضیح میدم. اولا به نظر میرسه که ظالمین اول به خاطر اون ظلمی که مرتکب شدن از هدایت الهی هیچ بهره‌ای ندارن. آیه 44 سوره و من یضلل الله فما له من ولی من بعده، یعنی گمراه شده. و تر از ظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. از این ترا معلوم میشه که ما اگر دقت بکنیم به اگر اولا به پیغمبرش میگه، ثانیا ما اگر دقت کنیم متوجه میشیم که ظالمین چه عاقبتی دارن و تر از ظالمین، یعنی اگه دقت کنیم عاقبت ظالمین را متوجه میشیم. این ظالمین منتها خودشون از اول پایان کار را نمیتونن ببینن. چرا لما رأوا العذاب، یعنی وقتی که میبینند اون روزی که میرسه به پایان کار، اینا متوجه میشن که عجب اشتباهی کردن، منتها دیگه چاره‌ای ندارن. اون روز میگن که یقولون هل الی مرد من سبیل، آیا یه راهی هست که ما فرار بکنیم از این عذاب، یه راه گریزگاهی هست برامون. باز تو آیه بعدی هم اگر دقت بکنیم که باز میگه که الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، منتها داستان اینجوری نیست که اینا آرزو میکنن یا میخوان، بلکه در این عذاب ماندگار خواهند بود. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. چرا اینا این اتفاق براشون افتاده؟ چون اینا خداوند را ولی خودشون نگرفتن، یک سری اولیا دارن. وقتی که صحبت از خداوند میشه جمع به کار نمیبره، ولی وقتی صحبت از ظالمین میشه میگه که و ما کان لهم من اولیا ینصرونهم من دون الله، چون اینا یه دونه ولی نداشتن، اولیاء مختلف داشتن، سرپرستان مختلف، امیدهاشون به جاهای مختلف بود، به همین خاطر از اونها سوال میکنه حالا کجاست اون اولیاهای شما، کجاست اون سرپرستانی که داشتید، و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم، که کمکتون بکنه غیر از خدا. چرا؟ چون شما ظلم کرده بودید، مورد گمراهی قرار گرفته بودید، و من یذلل الله فما له من سبیل. اون روز دیگه همونجوری که عرض کردم هیچ پناهگاهی نیست برای ظالمین. ما لکم من ملجع یوم اذن و ما لکم من نکیر، هیچ کسی هم نیست که دفاع کنه ازشون. و ما لکم من نکیر یعنی کسی نیست که، دیدی که این نکیر به این صورته که ما یه بچه‌ای که ممکنه مثلا اشتباه کرده باشه ما میگیم که انکار میکنیم، نه میگیم این کار نکرده، مثلا نفی میکنیم. این نکیر به این معنیه دیگه، یعنی کسی نیست که انکار بکنه، بگه که نه اینا این کاره نیستن، اینا این کارو نکردن، دفاع کنه از اونها. و ما لکم من نکیر، یه نکیری هم نیست اونجا که از این ظالمین دفاع بکنه، ملجع و پناهگاهی هم ندارن. و پیغمبر ما، شما حفیظ اینها نیستی. حالا توی واحد موضوعی اول هم میفرماید که اینا وقتی که اولیا میگیرن، اگه برگردید به اول سوره اونجا هم میفرماید که اینا والذین اتخذوا من دونه اولیا، خدا حفیظ اینهاست، خدا الله حفیظ علیهم، یعنی خدا تسلط داره. این وقتی که میفرماید پیامبر ما شما حفیظ اینها نیستی، به دو تا معنی میتونه باشه. یک معنیش اینه که شما رو ما حفیظ نفرستادیم که بری اینا رو بپایی، مواظب اینها باشی. دوم این که اصلا تو نمیتونی این کارو بکنی، ما یه خدا میتونیم این کارو بکنیم، اصلا در قدرت شما نیست که حفیظ باشی. الله حفیظون، خداست که حفیظ میتونه باشه. فاین اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو یه پیامبر فقط این علیک الا البلاغ، توی پیامبر فقط باید پیام را برسانی و اینها خودشون هستن که باید در واقع به سمت ما بیان. منتها این طبیعت انسانه که وقتی که ما رحمتی بهش میدیم فرح به ها و اون شاد میشه، و این تصب هم سیعتون به ما قدمت عیدی هم فان الانسان کفور. اگه یه مصیبتی هم رو میده، یه بدی هم حادث میشه، سری دیگه ناشکر میشه، کفران میکنه. و یکی از بالاترین کفران ها به نظرم وقتی که انسان یه مصیبتی بهش رو میده، اگر یه وقت یه اتفاقی براش میفته، بالاترین کفران ها شاید اینه که ناامید میشه، امیدشو از دست میده. باید مواظب باشه که نباید امیدشو از دست بده، باید بدونه که این اتفاق دیگه افتاده، اگر مصیبتی رو داده، اگر یه حادثه‌ای رخ داده، من میتونم باز به سمت خدا برگردم و مسئله‌ای نخواهد بود. اگه برگردیم به واحد موضوعی چهارم، که باز یادتون نره که ما دنبال این هستیم که، چون تو ذهن من این بود که تو تمام واحدها تقریبا به جز واحد موضوعی دوم صحبت از ظلم شده، اونو من دنبال میکنم. توی واحد موضوعی چهارم هم باز تو آیات 40 و 41 و 42 صحبت از ظلم شده. و جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا و اصلها فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. خب در واقع قبلش چون صحبت از این شده که اگر یک کسی مورد ظلم واقع شد، توی آیه بعدی هم باز ذکر میکنه اگر ولمن انتصر بعد از ظلمهی، اگر یک کسی بعد از اینکه ظلمی نسبت بهش واقع شد انتصره کرد، یعنی کمک خواست از کسی، مشکلی نداره، یعنی براش هیچ حرجی نیست، هیچ مانعی وجود نداره که در واقع بعد از ظلم کمک بخواهد. و چون توی آیات قبلی هم صحبت این شده که شاید به این خاطره که توی آیات قبلی شده که صحبت این بوده که چون اگر ظلم و ستمی واقع شد شما به همدیگه کمک کنید، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. منتها این اگر به کسی ظلم واقع شد، نه مظلوم شد، وگرنه کسی که ظالمه که به کمکش نباید بریم، اون اصلا همچو حقی نداره. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. در مورد اونایی که مظلومن ما علیهم من سبیل، یعنی هیچ حرجی براشون نیست. منتها اگر در واقع ظلمی کسی انجام داد به کمکش نباید بریم و نمیتونه کسی را هم به کمک خودش بخواد، چون در واقع به غیر الحق این کار را انجام داد. اولئک لهم عذاب علیم. این ظالمین که توی واحد موضوعی بعدی هم تو اومد که من گفتم واحد موضوعی پنجم، که گفته که اینها به عذاب دوچار میشن، با عذاب روبرو میشن. و در مقابل اینها که در واقع افرادی هستن که از کبائر الاسم و الفواحشه و اذا ما غضبوا هم یغفرون، اینه یعنی اجتناب میکنند از گناه ها، اجتناب میکنند از فواحش، و اگر یه وقت ناراحت شدن، اگر کسی اینا را به غضب واداشت، کظم غیظ میکنن و طرفو میبخشن. اینجوری نیست که دیگه در واقع کن فیکون بکنن همه چیزو. اگر به واحد موضوعی سوم بیایم، اینجا ببینیم چه صحبتی از این مسئله شده. توی واحد موضوعی سوم تو آیات 21 و 22 صحبت از ظالمین شده. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یعزم به الله. ببینید توی واحد موضوعی دوم خداوند میگه که من شارع هستم. ظاهرا ظالمین به جنگ خدا میرن، در بحث شارع بودن. ظالمین هم برای خودشون یک سری چیزا، قانون ها میذارن، یک سری دین ها میارن. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یعزم به الله. خدا در واقع اجازه نداده که اینا همچو شرعی را بیارن، همچو دینی را بیارن، همچو قانون هایی را بیارن، ولی اینها این کارو میکنن و خداوند بهشون یه فرصتی میده. ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم، یه فرصتی بهشون داده میشه در این دنیا و ان الظالمین لهم عذاب الیم، ولی وقتی که به موقعش برسه با عذاب دردناکی روبرو خواهند شد. تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا، ببینیم اون دغدغه خاطر ظالمین چیه، از چی میترسن، از اون چی، از مما کسبوا میترسن، یعنی از کرده های خودشون همیشه ترس دارن، یعنی به یه نوعی هم در اون باطن خودشون میدونن چی کار دارن میکنن، در باطن خودشون و هو واقع اون بهم، یعنی اون مما کسبو اینا رو احاطه کرده، اینا داخل اون کرده های خودشون محصور شدند که در مقابل اینها افرادی هستند که در واحد موضوعی قبلی، تو واحد موضوعی دوم تو آیه 18 میگه که اگر اینا آدمای درستکاری بودن، آدمایی بودن که اینا باید از یه چیز دیگه باید میترسیدن، این چیه؟ که والذین آمنوا مشفقون منها، از چیه اون منها برمیگرده؟ به الساعه، چون در آیه قبلش گفته که لعل الساعت قریبون، اولا خداوند میگه که شما عجله ای نداشته باشید، این ساعت میرسه، ساعت خودشو نشون میده و اونایی که ایمان آوردن حرف خدا را قبول دارن و عجله ای ندارن، چون خدا گفته قریبون، یستعجلو به حل لذین لا یومنون، ولی اونایی که ایمان نیاوردن عجله میکنن، میگن کو مثلا باید سریع برسه این ساعت، این لا یؤمنون بها، به اون ساعت، منتها اونایی که ایمان آوردن و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق، میدونن که میرسه دیگه، چه و ازش، از اون ساعت دغدغه خاطر اون ساعت رو دارن، همیشه نسبت به اون در واقع دلواپسن، میگن که ببینیم اون ساعتی که میرسه ما چه سرنوشتی خواهیم داشت، ولی ظالمین از چی میترسن؟ از مما کسبو، مشفقین مما کسبو و واقع اون بهم، اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم، در مقابل افراد مؤمن در بهشتایی خواهند بود، و لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر. خب این یک زوجی به این کلمه ظلم من اضافه کردم، گفتم اگه بقیه را هم بهش اضافه بکنیم، یعنی توی تمام سوره، تمام واحدهای موضوعی این کلمه بقیه هم اومده، که حالا مثلا اگر دو تا نمونه شو من عرض بکنم خدمتون، تو همین واحد موضوعی که صحبت میکنیم، یعنی واحد موضوعی سوم، تو آیه 27 اومده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، یعنی خداوند بندگان خودش رو میشناسه، که در آخر آیه میفرماید که انهو بعباده خبیر و بصیر، بندگان خودش رو چون خودش خلق کرده، مخلوق خودشم، به همین خاطر میگه که من اگر بست میدادم ولو بسط الله الرزق، استاد رزاقی فرمودن که این بسط الله الرزق یعنی بدون حساب کتاب مثلا بسته بده، یعنی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، یعنی یه حساب کتابی هست روی یک تقدیری که خدا داره، ينزل به قدر مایشا، از روی یک تقدیر، از روی اندازه اینو نازل میکنه، این رزق را بست میده، رزق را بدون حساب کتاب در واقع بست نمیده. توی واحد موضوعی دوم هم باز صحبت از بقیه شده، وقتی که خداوند شارع دین را میفرسته، یک عده هستن که تفرقه میکنن. چرا تفرقه میکنن؟ به خاطر اون بقیه‌ای که به خاطر ظلم و ستمی که بین به همدیگه میکنن، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم، یعنی تفرقه میکنن به خاطر اون ظلم و ستمی که یا نتیجه ظلم و ستمشون هست یا در واقع تفرقه میکنن که برسن به اون ظلم و ستم. هر دوتا هست دیگه، هر دوتا میتونه واقع بشه. و ما تفرقوا الا من بعد ما جا احمل علم و بقیان بینهم، یعنی اینا تفرقه میکنن، تفرقه به وجود میارن تا ظلم و ستم بکنن، یا چون ظلم و ستم کردن و هم میخواده تفرقه میکنن، که اینم هست. توی واحد موضوعی اول هم تو آیه 8 صحبت از ظالمون شده. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدتا ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هیچ ظلمی از هیچ کس از هیچ ظلمی حمایت نمی کنه. اگر هیچ کس از هیچ ظلمی حمایت نمی کنه، ما چه انتظاری داریم که خدا حمایت بکنه؟ خدا مورد حمایت خدا قرار بگیره، یعنی پس خدا هم این یعنی ولی و نصیر، چون بیشتر نسبت به خدا گفته شده، این به ذهن من متبادر می شد. یعنی اینا هیچ انتظار کمک و ولایت و نصرت از طرف خدا نباید داشته باشن. و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. تو آیه بعدی حالا خیلی با صراحت در واقع از اینها صحبت میکنه، میگه آیا اینا غیر خدا را ولی خودشون قرار گرفتن؟ همه تخذو یعنی کردن این کار را، سوال میکنه میگه بله کردن، منتها جوابش آره دیگه، یعنی انجام دادن اینا. همه تخذو من دونهی اولیا، اگر ما که گشتیم همه جا را هیچ ولی ما ندیدیم. آیه میگه که ما ولی که ندیدیم، چجوری این کار را کردن؟ فالله هو الولی. اگه ولی میخواستن که یکی بیشتر که نبود که، چجوری پس پیدا کردن؟ همه تخذو من دونهی اولیا، یعنی اونی که ما یه ولی میشناختیم، یعنی رفتن سراغ یه ولی دیگه، یعنی ولی پیدا کردن. فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. همه کاره که خداست، چجوری اینا رفتن یه سرپرست پیدا کردن؟ مثلا یه سرپرست ها یه دونه هم پیدا نکردن، اولیا پیدا کردن، چند تا پیدا کردن. مثلا این خدایی که لیس کمثله شیء فاطر السماوات والارض، یعنی تو واحد موضوعی بعدی داره توضیح میده دید. تو آیه 11 فاطر السماوات والارض لیس کمثله شیء هو السمیع البصیر مقالید السماوات والارض، دست اون له مقالید السماوات والارض، بست رزق میده، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، همه چی علیم، انه به کل شیء علیم. این خدایی که تو اگر از اول این سوره شما نگاه بکنید، اگر کسی دنبال ولایت بخواد بگرده، دنبال ولی بخواد بگرده، باید دنبال همچو ولی بگرده. اصلا ولی خداست فقط، این خدایی که عزیز حکیمه. تو آیه سوم الله العزیز الحکیم، خدایی که مالکه، که در جای جای این سوره هی میگه که لهو ماف السماوات و ماف الارض، که مثلا تو آیه آخرم باز اینو تکرار میکنه، لهو ماف السماوات و ماف الارض، یا خدایی که علی عظیمه. این سرنوشت افرادی است که ظلم کردن، و ظلم کردن اون چشم خدا دادی را در واقع بستن. به همین خاطر لما رأوا العذاب تازه میفهمن که عجب قافیه را باختن، اصلا اینا ندیدن، این ولیی که ولیه ندیدن. این چیزی بود که من از این سوره، از این کلمه که ظالمین تو ذهنم رفت، به قول استاد رزاقی، یعنی میخواست به من که بفهمانه که اینو باید تکلیفش رو مشخص کنیم. من در خدمتتون هستم اگر ارائه چیزی باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر فرزاد. دوستانی که به من اعلام کردن، خانم حسینی حالا الان نیستن، از حاضران اگر بله بفهم، خانم آذرخش، اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از آیات سوره مبارکه شورا آیه داریم تحت این عنوان که قل لا اسألکم اجرا الا المودت فی القربا. با توجه به اینکه در ایام فاطمیه حضور داریم، من یه تحقیقی در چند تا از تفاسیر کردم که مصداق این مودت فی القربا و تفسیر این آیه رو بتونم ازشون استخراج کنم. مثلا در تفسیر سومالی که ابو حمزه سومالی اینجور تفسیر شده که اقتراف الحسنه که در ادامش اومده الا نودت و من اقترف بالحسنا یا همچین چیزی است، اقتراف حسنه همون مودت لآل محمد صلوات الله علیه و آله هست. در تفسیر مقاتل ابن سلیمان که یک تفسیر نویسندش یک فرد زیدی هست، اینطور ترجمه شده الا مودت فی القربا به معنای الا ان تسلو قرابتی و تتبعونی و تکفو ان الازا، که به این معنی گفتن که پیامبر به قومشون گفتن که به خاندان من متصل بشید و از من تبعیت کنید و دست از اذیت کردن من بردارید. بعد در این تفسیر گفته شده که این آیه به وسیله آیه دیگه‌ای با این عنوان که قل ما سألتکم من اجر فهو لکم نسخ شده، یعنی این اجر رو اصلا نمیخوان پیامبر. در معانی قرآن فرا که یک تفسیر سنی هست، این داستان این شأن نزول برای این آیه ذکر شده که انصار برای پیامبر نفقه ای جمع کردن تحت عنوان برای تشکر از ایشون برای رسالتی که زحمتش رو کشیدن و این آیه نازل شد. و در همین تفسیر ذکر شده از ابن عباس که منظور فی قرابتی من قریشه، یعنی مودت فی القربا منظور فی قرابتی من قریش. در تفسیر قمی که یک تفسیر شیعه است،
خانواده طایفه قریش منظور،
بله منظور قرابت پیامبر با قریشه، یعنی اینکه قریش رو دوست داشته باشه. در تفسیر قمی که یک تفسیر شیعه است گفته شده که منظور مودت فی اهل بیت پیامبر. و در تفسیر احکام القرآن جساس که یک تفسیر سنی هست، دوباره همین مطلب ذکر شده الا ان تعدونی لقرابتی منکم، یعنی من رو به خاطر اینکه با شما قرابت دارم دوست داشته باشید، یعنی خطاب به قریشه و پیامبر از قریش میخواد چون من با شما نسبت دارم بنابراین من رو دوست داشته باشید. قال کل قریش کانت بینه و بین رسول الله قرابه، یعنی همه اهل قریش با پیامبر نسبت داشتن، قرابت داشتن. در همین تفسیر گفته شده که یک تفسیر دیگه‌ای براش ذکر شده، قال الحسن الا التقرب الى الله و تودد بالعمل الصالح، یعنی الا المودت فی القربا رو الا المودت للقربا معنی شده، یعنی اینکه به خدا نزدیک بشید به خاطر این دوست داشتن با عمل صالح. در تفسیر بحرالعلوم که دوباره یک تفسیر سنی هستش، از ابن عباس نقل شده لیس حیون من احیای العرب الا وللنبی علیه السلام فیه قرابتون، یعنی هیچ زنده ای از زندگان عرب وجود نداشت مگر اینکه پیامبر باشون نسبت و قرابت داشت. یعنی اینجا اینجوری تفسیر شده که عرب رو دوست داشته باشید به خاطر اینکه من اجر رسالت من باشه. در تفسیر القرآن عظیم از ابن ابی حاتم که دوباره یک تفسیر سنی هستش، همون حفظ فی قرابتی از ابن عباس نقل شده، بعد در یک گوشه گفته شده به سند ضعیف از طریق سعید ابن جبیر، یعنی با یک سند ضعیف از طریق سعید ابن جبیر گفته شده که از ابن عباس نقل شده که یا رسول الله من قرابتک، یعنی از پیامبر پرسیدن که نزدیکان، این نزدیکانی که باید دوستشون داشته باشیم کیاست، و ایشون فرمودن ها اولاء الذین وجبت، ایشون فرمودن که قال علی و فاطمه و ولداهما، یعنی این رو با یک سند ضعیف نقل کرد. در تفسیر القرآن المجید از شیخ مفید این مسئله مطرح شده که شیخ گفتن که درست نیست که خدا اجر نبوت پیامبر رو از مردم طلب کنه، یعنی این اجر باید بر عهده خدا باشه، پیامبر باید این اجر رو، این اجر الا علی الله که در یک آیه دیگه هم هست، این اجر باید از مردم خواسته بشه، نباید از مردم خواسته بشه بلکه باید از خدا خواسته بشه، یعنی این رو به عنوان یک مسئله مطرح کردن و خودشون به این جواب دادن که مگر اینکه این دوستی کمکی بکنه برای نزدیک شدن به خدا، یعنی این مودت در جهت همون رسالته، یعنی شما رو دعوت به مودت میکنم تا همون رسالت پیش بره، یعنی اگر این اهل بیت رو دوست داشته باشی همون رسالت رو پیش میبری. در تفسیر جامع البیان طبری که یک تفسیر سنی هست دوباره، یک روایتی نقل شده که از جمله مواردی بود که آقای دکتر مرادی هم به این تفسیرها خیلی علاقه نشون میدن، که اما قرعته ها که از ابن دیلم نقل شده که وقتی کاروان اسرای کربلا به دروازه شام رسیدن، عده‌ای از مردم بودن که در اونجا واستاده بودن و داشتن لعن و نفرین می‌کردن و یکیشون میگفتش که الحمدلله الذی قتلکم و استأصلکم و قطع قرب الفتنه، به این کاروان میگفتش که خدا رو شکر که شما به این روز افتادید به هر حال، و امام زین العابدین علیه السلام بهشون فرمودن که اقرأت القرآن، قرآن رو نخوندی؟ قال نعم. قال اقرأت آل حامیم، آل حامیم رو نخوندی؟ قال قرأت القرآن ولم اقرأ آل حامیم، قرآن رو خوندم ولی آل حامیم رو نخوندم. قال ما قرأت قل لا اما قرأت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، آیا این آیه رو نخوندی که من هیچ اجری از شما نمیخوام الا المودت فی القربا؟ قال و انکم لانتم هم، آیا این قربا شما هستید؟ و ایشون فرمودن نه. بله، مجمع البیان این تفسیرهایی که در مورد، همونطور که از اسمش پیداست که مجموعه بیانهایی که در مورد آیات انجام شده رو آورده، مجموعه این تفاسیری که در مورد این آیه شده رو به سه گروه تقسیم کرده. یکی از تواد فیما یقرب و الالله من العمل صالح، یعنی این که اون کارهای صالحی که باعث تقرب به خدا میشه رو دوست داشته باشید، اینطور تفسیر شده. دوم قرابتی منکم و تحفظونی لها، یعنی این نسبت نزدیکی فامیلی که من با شما دارم رو دوست داشته باشید و مواظبش باشید. و سوم اینکه تواد و قربتی و اطرتی و تحفظونی فیهم، یعنی اینکه خانواده من و اطرت من رو دوست داشته باشید و مراقب اونها باشید. علامه این قول رو که اکثریت اهل سنت بهش اعتقاد دارن که منظور از قربا خیشاوندان پیامبر هستش رو، ببخشید، منظور از قربا نسبت خیشاوندی هست، یعنی این که به خاطر این که من فامیلتونم مواظب من باشید، این قول رو با این آیه رد میکنن که در سوره مجادله آیه 22 داریم، لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباؤهم و ابناؤهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی این که معیار دوست داشتن کسی نسبت فامیلی بودن رو قرآن اصلا رد میکنه. بنابراین میگه که علامه میفرمایند که حب اهل بیت یک اجر مادی نیست، که این با آیه بعدش که ام یقولون افترا، این افترایی که به پیامبر زده شده که پیامبر اجر مادی خواستن از مردم، این اجر مادی نیست که به هر حال به پیامبر افترا زده بشه، بلکه همین حب اهل بیت باعث پیشبرد اهداف اسلام و باعث پیشبرد دین مردم و نزدیک شدن اونها به خدا میشه. به خاطر همین از مردم، از مسلمانانی که در پی دادن اجری به پیامبر بودن، خواسته شده که اگر اجری میخواید به پیامبر بدید، اهل بیتشون رو دوست داشته باشید و وقتی این اتفاق بیفته دوباره ایمان به مرحله بالاتر میرسه. و در آخر در تفسیر فی ضرار القرآن که از سید قطب هستش که همیشه مورد تأکید و تایید استاد بوده، این عبارت نقل شده از ابن عباس که لم یکن بطنون من بطون قریش الا کان له فیهم قرابه، که هیچ بطنی از بطون قریش نبوده مگر اینکه پیامبر باهاشون نسبت داشته، و معنی کردن که الا المودت فی القربا رو الا ان تکفو ازاکم مراعاتن للقرابه و تسمعو و تلینو لما اهدیکم الی فیکونو هازا هو الاجر الذی اطلبه منکم لا سوا. معنیش این بوده که دست از اذیت کردن بردارید به خاطر این مراعاتون للقرابه، به خاطر این قرابت و نزدیکی که بین ما وجود داره، و بشنوید و اون چیزی که باعث هدایتتون میشه رو به کار بگیرید، پس همین اجر رسالت من خواهد. خیلی متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم. سرکار خان مدرس داده. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا مطلب اصلیمو اگه فرصت شد انشاءالله فردا، ولی قبل از اون که به نظرم رسید که ما آیه تفسیر سوره شناختی و امرهم شورا بینهم گذروندیم، و بعد من اینو که گوش میدادم به قدر این کارگاه اصلا پروپیمون و بعد حرف‌های تازه و همیشه تازه و کاربردی داشت، حیفم اومد که ما اصلا اینو دو مرتبه توی این جلسه مطرح نکنیم. حالا قبل از اون یه مطلبی که میخواستم بگم، این که کلن سوره شورا همینجور که همه دوستان عزیزانم متوجه شده بودن و مطرح کردن، سوره وحیه، و بعد اینکه حالا ما کارگاه باز مکانیزم وحی رو داشتیم و اینکه وحی بر کجاها جاری میشه و فلان و اینا، این ساحت‌های وحی در این سوره مشخصه که وحی در کجاها مطرحه، و آیا فقط الزاماً وحی همونی هستش که ما مثلا در مورد انزال وحی به پیامبرانه؟ خب قطعا اینطوری نیست، میگم اون کارگاه مکانیسم وحی بوده، ما وحی یک جنبه خیلی عمومی تری داره، بر همه چیز ساری و جاریه، اصلا نظام طبیعت بر مبنای وحیه، یعنی هر اتفاقی که در طبیعت داره میفته، اگر بارشی وجود داره، اگر که موانعی وجود داره حتی برای یه چیزی سلبیه، برای مثلا ما اصحاب من مصیبتن الا به اذن الله و من یومن بالله یهد قلبه، یعنی اگر یک مانعی برای اینکه یک مصیبتی به فردی برسه، این هدایت ها همه ناشی از وحیه، اون وحیه که به بنده ها وارد میشه، خلاصه باد و باران و ابر و هر چیز، هر اتفاقی که در این عالم میفته بر مبنای وحیه، این تا وحی نباشه این اتفاقات صورت نمیگیره، و ما فقط باید در جستجوی این باشیم که چه عواملی وحی رو جای خودش رو به هوا میده. اینجا هوا مطرحه، اتفاقاتی میفته که میبینیم که کاملا وحی برداشته میشه و بعد هواهای انسانی جای وحی رو میگیره، و اون موقع هستش که ملائکه شروع به استغفار میکنن. یکی از ساحت‌های وحی توی این سوره مسئله شوراست، که وقتی که شورا مطرح میشه قطعا وحی در اون مجموعه اتفاق میفته. این که حالا من گفتم که بعد نیست که اگر اجازه بدید، حالا اگر جا هم داشته باشه هم مطلب دیگه هست، اگر اجازه بدید من یه خلاصه ای از این کارگاه بگم که بعد نباشه که ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته که وحی در اینجا مطرحه. شورا وقتی مطرح میشه که اولا مسئله کاملا جمعی و گروهی است، یعنی در مورد مسئله فردی ما زیاد، یعنی کسی که مشکل فردی داره و میخواد بره به مشاوره، اون زیاد مطرح نیست توی قرآن. اونجایی که امر مطرح میشه در شورا وقتی است که یک امر جمعی است، اون موقع هستش که اصلا امر، یعنی یه جور واجب هستش که این امری که جمعی هستش به شورا گذاشته باشه. این یه مطلب. در شورا مسئله ترازی بسیار مهم است. این خیلی نکته مهمی بود که ما معمولا این رو ندید میگیریم. حتی اونایی هم که خیلی شورایی هم که خودمون فکر میکنیم خیلی منصفانه و عادلانه برگزار میشه، اصلا این نکته مطرح نیست توش. مسئله ترازی است. ترازی یعنی این چیه؟ که یعنی که ما رأی اکثریت و ممتنه نداریم، همه تک تک افراد شورا باید به رضایت کامل برسن بعد رأی گرفته بشه. یعنی اون رأی نهایی رأیی است که رضایت، نه حتی قانع کردن. ترازی مطرحه که تمامی افراد اون مجموعه که شورا دارن انجام میدن باید به رضایت برسن. در نتیجه ما نه رأی اکثریت داریم و نه رأی ممتنه داریم. تصمیم گیری آخر باید به گونه‌ای باشه که تک تک افراد در شورا رضایت کامل داشته باشن، نه آنکه تسلیم در برابر رأی اکثریت داشته باشن. بعد شورا با اقامه نماز و انفاق همراهه. کسی که در شورا قرار میگیرد باید بداند که دارد نماز اقامه میکند و انفاق میکند. پس از خود باید مدام مایه بگذارد، نه آنکه حقوقی به دست آورد، چیزی به دست بیاورد. یعنی چیزایی که شورایی اصلا حقوق بردار نیست. نمایندگان شورا با این بیان نه تنها حقوق و مزایایی نمیگیرند، بلکه باید تا میتوانند در مسیر رسیدن به هدف از خود مایه بگذارند. این مسئله انفاقه. در نتیجه ما اصلا در شوراها، انواع شوراها، حالا در مجموعه های بزرگ و اینا، اصلا مسئله حقوق و مزایا و امکانات و فلان و اینا اصلا مطرح نیست. نه تنها نیست، بلکه اینا باید تا میتونن خودشون رو هم انفاق بکنن. اون وقت مشخص میشه که آیا واقعا کسی مرد راه هست یا نه. یعنی که حالا این تبلیغات و این خزینه ها و این همه این کارها و بدو بدو ها که بریم توی وارده مجلس شورا و شورای شهر و شورای محلی و اینا بشیم، حالا اونجا ببینیم واقعا وقتی یه همچه اتفاقی قراره بیفته، حالا ببینیم بدو بدو ها همچنان وجود داره، این تمایلات و این سبقت ها. در شورا حق وتو نداریم. اینکه عده‌ای به هر دلیلی محق باشن رأی عده‌ای را وتو کنند و تصمیم خود را بگیرند. سازمان ملل آغازش، این جمله دقیقا استاد بود، سازمان ملل آغازش خوب است، اما حق وتو تمام آن دم و دستگاه‌ها و یال و کوپال‌ها و ساختمان‌های آن را تبدیل به دود می‌کند. چون ما حق وتو داریم در شورا. مسئله بعدی در شورا مسئله توکل است. خب یه عده میگن که خب مثلا پیامبر اکرم هم در این جور مسائل خب وارد مسئله شورا میشن. خب یه وقتای پیامبر در یک تو مسئله خب یه تصمیم جمعی گرفته میشه که احتمالاً با تدابیر پیامبر انطباق نداره. خب پس چه باید کرد؟ آیا باید ایشون حق وتو داشته باشن؟ که قطعاً گفتیم نه. اینجا چیست؟ یعنی چی حفاظت کننده است از رأی نهایی؟ مسئله توکله. یعنی وقتی که رأی نهایی شد، گرفته شد، حالا امکان داره یک به اصطلاح یک دست‌اندازهایی داشته باشه که اون مطابق با حالا مثلا تدابیر حتی پیامبر اکرم هم نباشه. چه چیزی حفاظت میکند از این رأی نهایی؟ که رأی است که مربوط به همه مردم، یه مجموعی از مردمه که حالا یه اختیارات خاصی دارن، ولی الزاماً ممکنه یه آدمای خیلی خاصی نباشن. چه چیزی این رأی رو حفظ میکنه و اجرای اون رأی باعث میشه که مسئولیت ایجاد بکنه؟ مسئله توکل.
البته از شاور هم فی الامر استفاده میشه، اونم به نظرم ذکر بکنی خوبه، چون یه جای دیگه از شورا صحبت میشه که و شاور هم فی الامر فعضا عظمت و توکل الله، از اون استفاده میکنه، درسته؟
بله همینطور. اصلا کلن و شاور هم فی الامر رو من دارم عرض میکنم. در روایت اون چه که از شورا مطرح میشه مربوط به تو روایات ما داریم در مورد تصمیمات فردی صحبت شده، این که اگه کسی میخواد تصمیمی رو بگیره باید به چه شخصی مراجعه کنه، همون چیزی که ما اصطلاح میدونیم مشاوره گرفتن. یعنی یک فردی یک مشکلی پیدا میشه براش و بعد این میره مشاوره میگیره. بعد توی حالا مطرحه که اون باید امین باشه، شجاع باشه، دانش داشته باشه، بخیل و ترسو نباشه. اما در واقع توی این مسائلی که مربوط به این احادیث و روایات هستش، مسئله اصلی و شاور خونفر امنی که جناب دکتر فرمودن، در واقع در مورد مسائل جمعی شورا که در قرآن خیلی مطرحه، توی روایات ما اینا نداریم. بیشتر مسائل فردیست و بعد هی مانع میذاره. یعنی انگار همینی که هی میگه که باید شجاع باشه، باید دانش داشته باشه، باید بخیل باشه، یعنی همین که خیلی مواظب باشه. هر چیزی قابلش، هر مسئله فردی شور بردار نیست، مشاوره بردار نیست، باید راهش رو یه جور دیگه پیدا بکنی. ولی برعکس در مورد مسائل جمعی تا دلتون بخواد دست بازه، برید شور کنید. هیچ این به اصطلاح این چیزا هم وجود نداره. مسئله وحی داریم، مسئله توکل داریم. در قرآن برعکس، هدف قرآن مسئله جمعی است. اگر مسئله احیانا فردی بود، اینم باز جمله استاده که خیلی روش تاکید کرده بودن توی اون جلسه، اگر مسئلهش که میخوایم مشورت بکنیم مسئله فردی بود، باید دقت کنیم که در اینجا به مسئله استحباب رسیدیم نه واجبات. در مورد مسئله جمعی ما امر داریم، یعنی دقیقا یک مسئله امریست، اما در مورد مسائل فردی ما استحباب داریم، یعنی که بهتر است که این شورا انجام بگیره. که بعد استاد فرمودن که اونجا توی اون قسمت که باید بدونیم که وقتی که ما مسئله استحباب رو داریم، دقت باید خیلی فراوان تر باشه از مسئله امر، چون در امور واجب حد و مرزها کاملا مشخص است، اما در مستحبات خیر. در نتیجه ما باید خیلی با احتیاط بیشتر مسائل مستحبی رو دقت بکنیم، که بعد اون مسئله زیارت شاه عبدالعظیم و اینا رو که آیا با هر شر مسئله زیارت حضرت شاه عبدالعظیم خب خیلی ثواب داره، اندازه مثلا زیارت مثلا کربلا و امام حسین هست، ولی آیا به هر قیمتی شخص باید بره به این زیارت؟ اینا رو یادم میاد مطرح کردن. بعد بازم میگن که این در مورد مسائل فردی بازم باید حواسمون باشه که باز این تعادل رو ایجاد بکنه. مثلا خیلی وقتا گفته بودن که جوانان میگن که مثلا تا یه مطلبی رو مطرح میکنی میگن این مسئله شخصیست و به کسی مربوط نیست. از طرفی اگر باید مسئله بنابر مشوره شد، باید بدونیم که انقدر هم این مسئله رو محدودش نکنیم، یعنی جوانها رو به یک سمتی سوق بدهیم که نه اون که واقعا مسئله رو شخصی بدونن و نه اینکه راه به راه مسئله مشورت و اینها رو پیش بگیرن، باید حد و مرزش کاملا مشخص باشه. و بعد یک مسئله هم در مورد استخاره فرموده بودن که حالا اینا چون مربوط نیست حالا هم میخواینم بگم، در مورد استخاره که یه جوری با شورا یعنی مشورت کردن با خداست، حالا اینجوری ربطش اینجوری شد، فرمودن که ما استخاره با اون مضمونی که استخاره با قرآن و اینجور چیزا داشته باشیم اصلا نهی شده، و اصل مسئله استخاره یعنی طلب خیر از خدا کردن که بسیار نزدیک به توکل است. این که دو رکعت نماز بخوان و از خدا طلب خیر کن تا راه و مسیر را به تو نشان دهد. اصل مسئله استخاره همین است.
دست شما
خواهش میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان من یه نکته ای در مورد مطلب ببخشید، اون آیه‌ای که من اشاره کردم آیه 159 سوره آل عمرانه که اونجا داریم که مشاور هم فل امر فاذا عزمت فتوکل علی الله. همین که بحث ترازی مطرح شد، در مورد ترازی میخواستم این مطلب رو عرض کنم خدمتتون. اگه در یک شورای فرض کن مثلا در یک شورای 10 نفره یه نفر یا 2 نفر اون وسط مثلا مخالفت کردن، ترازی به این معنیه که به نظرم به این معنی نیست که اون مخالف رو کلن نادیده بگیریم، اون 2 نفری که مخالفه. بعد از طرف دیگه اگر اونایی که 8 نفر دیگه زورگویی نکنن. این آیه خیلی جالبه، یعنی رفتار پیغمبر با مردم اینجوری نبوده، حتی اون دو نفری که مثلا اگه مخالف بودن فبما رحمت من الله من الله لنت لهم، یعنی پیغمبر چه قلب رعوفی داشته، حتی مثلا اگر دو نفر اون وسط مثلا مخالفت میکردن اینجوری نبود که زورگویی بکنه. ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک، اگه اون دو نفر هم باشون یه جوری دیگه برخورد میکرد، مهربانانه رفتار نمیکرد، شاید نمیکشید کنار که بگه که خب قانعشون بکنه، مثلا با یه مثلا با یک قول ملایمی، یعنی این رفتار پیغمبر بوده. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حولك، اینم همون معنای ترازی دیگه که در واقع پیغمبر این کارو میگه. احسنت
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدمت سرکار خانم حسینی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره آیه دوم این سوره، حرف های عین، سین و قاف، من سالها پیش فکر میکردم که این سه تا حرف تو شبیه ترین حالتشون به کلمه عشق قرار گرفتن با کمترین تفاوت، و تصمیم گرفتم که این مورد رو بررسی کنم و ببینم که آیا اصلا قبل از این به ذهن فردی رسیده که بخواد یه ارتباطی بزنه بین مفهوم عشق و کلمه عشق و این سوره. به کارگاهایی که به بخشی از این سوره پرداخته بودن من مراجعه کردم، یه کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات داشتیم، الله لطیفون به عباده، و یه کارگاه امرهم شورا بینهم و تفسیر نمونه. مطالبی که مطالعه کردم مستقیما ارتباطی نداشت به این موضوع، اما ارتباط هایی رو تونستم خودم از طریق شاید وحی دریافت کنم که امیدوارم که راه خطا نرفته باشم. در تعریف عشق آمده، عشق مأخوذ است از عشقه و آن گیاهی است که بر تنه هر درختی پیچد، آن را خشک سازد و خود به تراوت خیش باقی ماند. از حد در گذشتن دوستی، شیفتگی، بیدلی، شعف، شیدایی، دوست داشتن به حد افراط، دلبستگی و دوستی مفرط. این تعریف ها در لغتنامه ده خدا و فرهنگ فارسی هستن، اما در زبان لطیف و متعادل قرآن این معنا تغییر پیدا می کند و شاید از همین روز که شین عشق به نشانه شوق و شعف و اشتیاق و آتش و شدت و شیفتگی تبدیل شده به سین، به نشانه سکون و سکوت. ان یشاء یسکن الریح فیظلل رواک علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ای کاش طوفان‌های عشق را برای ما نیز ساکن کند و ما را به تعادل و صبر و شکر برساند. پناه بر او از عشق، از والب و شیدای کسی یا چیزی شدن، آنچنان که جز آن یا جز او کسی یا چیزی را ندیدن و نخواستن، به جنون رسیدن، تمنای او را یا آن را داشتن، از تعادل خارج شدن، خیش را فراموش کردن، خدا را رها کردن، آسمان و زمین را به هم دوختن. سبحان الله، تکاد و سماوات و یتفتر نمن فوقهن و الملائکت و یوسف بهون به حمد رب بهم و یستغفرون لمن فل ارز. نزدیک از آسمان ها از هم شکافته شود و ملائکه برای عشاق زمینی استغفار کنند. الا ان الله هو الغفور الرحیم. پناه بر او از الذین اتخذوا من دونه اولیاء شدند و در فرقه ما لهم من ولی و لا نصیر در آمدن. ام اتخذوا من دونه اولیاء، در حالی که فالله هو الولی و هو یحیی الموتا. و او دلهای مرده ما را زنده می کند، دلهای مرده به عشقهای اساطیری و جنونآمیز انسانی من را به باران رحمت شستشو می دهد. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته، دانه های رحمتش را می باراند، ولی و سرپرست ما می شود. ذالکم الله. خدا برای ما عشق را نه عین سین قاف را می پسندد. پدیده‌ای که سر تا سر آن انتها و ابتدای آن مانند انتها و ابتدای این سوره با وحی همراه است و سر تا سر آن را آسمان ها پوشاندند. از آسمان ها می آید، همراه آسمان می ماند و به آسمان بر می گردد. خدای لطیف در این حال قوی وجود ما را مثل آسمان ها و زمین می شکافد، اما نه شکافتنی که نابودی و زوال در پی دارد، بلکه دانه گیاه عین سین قاف را در وجود ما می کارد. فاطر السماوات و الارض جعل لکم من انفسکم ازواجن. طوفان‌های وجودمان را ساکن می‌کند، سکان کشتی زندگی‌مان را می‌گیرد و به سوی صراط مستقیم می‌برد. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. عین سین قاف پایه‌های مهمترین و کوچکترین نهاد اجتماعی است که در بین آسمان ها و وحی ها ساخته می شود، یعنی خانواده. تو گویی خداوند دو آسمان را به هم پیوند می دهد و بعد از لطف و فضل و رحمت خود فرزندانی می آفریند و به ما می آموزد چگونه از عشق ها و زخرف های امثال آن که وجودمان را به زردی و پوسیدگی می کشاند رهایی یابیم، از تنگناهای این مسیر چگونه بگذریم. عین سین قاف ریشه در توکل، صبر، استجابت، شکر، نماز، انفاق و شورا دارد، عواملی که خدا برای ما می پسندد و می خواهد. این خلاصه مطالبی بود که من بهش رسیده بودم و یادداشت کرده بودم. این نقاشی هم من اسمشو گذاشتم عین سین قاف، به نظرم خیلی شبیه پدیده عین سین قافه، انگار که یه آسمون و یه زمین رو داریم که شکافته شدن از هم دیگه و باران رحمت هم که هست و از دل اون شکافته شدنه یه پدیده جدیدی داره ریشه میزنه و ریشه ها خیلی نظر خود من رو جلب کردن، انگار که داره عین سین قاف خلق میشه.
دست شما سپاس بذاریم.
خیلی عالی، ماشاءالله. ما هر دوتاشو نمیفهمیم، نه عین سین قاف و نه این نقاشی.
نقاشی رو نمیفهمم، من کسی نقاشی رو نمیدونم.
نه خیلی عالی،
دست شما
ماشاءالله، عالی بود. آقای مهندس هم
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی بحث
خاصی الان ندارم، فقط یک مطلبی رو برام جالب بود در این سوره به قرینه سوره هل اتی، سوره انسان. اونجا استاد وقتی در کارگاه تفسیر ترتیبی سوره هل اتی یا سوره انسان بحث رو شروع کردن و کاری که تقریبا همیشه از ابتدای روال این کارگاه تفسیر ترتیبی مطرح بود، قفل هایی که در فهم و درک این سوره ها و آیات زده میشه، چون ما هر چقدر به سمت ابتدای قرآن که سوره بقره هست داریم حرکت میکنیم، چون تعداد آیات سوره ها داره بیشتر میشه و حجم سوره ها داره افزایش پیدا میکنه، طبعا ما نگاه سوره ایمون آیه ای تر میشه در تفسیر و آیات برامون شاخص میشن. حالا قبلا یک قفل میومد کل سوره رو پوشش میداد، حالا ممکنه یک قفل بیاد یه بخشی از سوره یا یک آیه رو پوشش بده. در سوره شورا که امروز کارگاه 58 ما بهش اختصاص داره، آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا یه چنین حالتی میتونه پیدا کنه. من نمیخوام اقوال رو گفتند، اقوال که ذیل این آیه اومده، ولی اینجا چون بحث قرآن هست ما حواسمون باید باشه این در تفاسیر وقتی نگاه میکنیم یک دعوای این گفته اون گفته این اونو گفته اون اونو پذیرفته خیلی مشهوده، در صورتی که آیات خدا جای جدال نیست. و من یک عبارتی رو از ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم میخونم که میخوام بگم باید حواسمون به این مسائل هم باشه. چقدر این بنده خدا اینجا زحمت کشیده بگه اگر ما قول دیگری رو داریم در این آیه بیان میکنیم عنادی با اهل بیت نداریم، و این برای من خیلی جالب بود و از اون برای مقداری دردناک، که یعنی انگار ما به عنوان شیعیان کاری کردیم که اونها اینجوری باید بیان اثبات بکنن که ما مشکلی نداریم با اهل بیت، ولی خب داریم آیه رو بحث میکنیم. و این عبارت ها رو ایشون میگه بعد از اینکه اقوال رو میاره و بعد نظر خودش رو میگه. مثلا میگه که والحق تفسیر الآیه به ما فسرها بالامام حبر الامه، که بعد میگه و ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس، نظر عبدالله عباس رو میپذیره، کما رواه عن البخاری رحمت الله علیه. بعد اینجا میگه ولا تنکر الوساط، میگه ما منکر وساط و وصیان پیامبر نیستیم، به اهل البیت و الامر بالاحسان الیهم و احترامهم و اکرامهم فانهم من ذریه طاهره من اشرف بیت وجد علی وجه الارض فخرا و حسبا و نسبا ولا سیما اذا کانوا متبعین لسنت نبویت صحیحت الواضحت الجلیه. یعنی دونه دونه اینا رو میشماره که اثبات کنه بگه به خدا ما مشکلی نداریم با این خاندان. کما کان علیه سلفهم کل عباس و بنی و علی و اهل بیته و ذریته رضی الله عنهم اجمعین. این حاصل این عبارت ها که ایشون میاد یک پاراگراف رو اینجا بهش اختصاص میده و بعدم میاد میرسه به بحث حدیث ثقلین رو مطرح میکنه، اینها حاصل من فکر کنم اون شدت عملی است که از این طرف بوده. یعنی یک کاری کردیم کسی جرئت نکنه یه نظر دیگه ای بده روی این آیات، و یک کسی مثل ابن کثیر میاد با این عبارت ها میگه اگر من نظر دیگری میدم ولی به خدا من مشکلی با اهل بیت ندارم. ببینید که چه شکلی هم و واقعا چقدر هم زیبا وصف میکنه خاندان اهل بیت رو. من همینو خواستم فقط توجه بهش بدم و برام این خیلی جالب اومد در بین تفاسیر، چون اکثر تفاسیر این اقوال رو آوردن. مثلا تفسیر محمد عزت دروازه هم که من سر زدم، ایشون هم همین اقوال رو آورده و نظر خودشو مثلا گفته، یکی گفته این سندش ضعیفه، حالا اینو بستگی به رویکرد مفسر داشته، ولی این عبارت تک بود بین همه تفاسیر برای من و جالب بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام
بازم از اون مطالبیه که من حیف هم میاد اینجا نگیم. ما اگر کارگاه ان الله و ملائکتا یا صلون علی النبی یا الذین، درست میگم دیگه، صلوا علیهم، یه همچی کارگاهی داشتیم
در سیره،
در سیره همچی چیزی داشتیم. بعد
سلام و صلوات،
بله، نتیجه که گرفتیم تو کارگاه گرفته شد و استاد تاکید داشتن در مورد آل محمد، آل محمد اصلا محد اللهم صل علی محمد و آل محمد اصلا محدود به اصطلاح اهل بیت پیامبر و اینا، خاندان پیامبر نمی شدن و آل محمد تمام هر مسلمان لا اله الا الله گو و هر مسلمانی که مطیع پیامبر اکرم هستش، اطیع الله و اطیع الرسول هستش، شامل آل محمد می شدن. پس بنابراین ما زاغربار هم می تونیم بگیم که اینجا وسعتش به میزان همون لا اله الا گویانی هستش که از آغاز تا انتها خواهند بود، یعنی به همه وسعت می تونه داشته باشه. من
سوره شورا یک سوره‌ای که در بین فرهنگ مردم هم یک نوعی بازتاب داشته و حضور خودش رو تثبیت کرده. من اینو در زنجان دیدم، حالا در شهرهای دیگه هم ممکنه نظیرش و مثالش باشه. وقتی که قصد دارن برای ختم قرآن انجام بشه، حالا میتونه در غیر فصل رمضان هم انجام بشه، در ماه رمضان وقتی که شروع میشه، طبعا چون بهار قرآن هست، ختم قرآن هم شروع میشه همزمان با اولین روز ماه رمضان. و وقتی به سوره شورا میرسن، یک ظرفی رو پر از سیب شسته شده قشنگ و اون چوبش رو قشنگ در میارن، همه سیب ها بدون چوب و شسته شده و تمیز و قشنگ در جلسه قرار میدن. وقتی که سوره شورا رو میخونن با نیتی که اون آیه مربوط به اولاد دادن هست، به اصطلاح این اثر قرآن بر روی اون میوه ها باقی میمونه و هر کسی از اون سیب ها ورداره و استفاده بکنه بخوره، به شرط اینکه هیچی نه پوستی بگیره نه دونشو بیرون بندازه، همه اجزاشو بخوره، قطعا و مطمئنا خداوند اولاد بهش عطا میکنه، به اعتبار اون آیه است که
آیات 49 و 50.
اگه لطف کنید بخونید بخونید
از اول
نه
یهب لمن یشاء ناسا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما.
منظور این آیه است که این یک کاربردی در بین مردم پیدا کرده و انسیتی که مردم با سوره شورا پیدا کردن به اعتبار این آیه و به اعتبار نیازهای انسانی، یک همچون جایگاهی در بین مردم در حالا در شهر ما پیدا کرده. حالا اگه دوستان در محل شهر خودشون در جایی اطلاع دارن، این را هم بگن که اینها هم تأثیر قرآن هست، اینها نفوذ قرآن هست، گسترش استفاده های ما از قرآن هست که در همه جا هست و ما باید با دقت اینها رو رصد کنیم، ثبت کنیم، به همدیگه بگیم که یک موقعی تصور نش که ما به قرآن به عنوان یک کتاب انتزاعی صرف ادبیات نگاه میکنیم. اینو خواستم عرض کنم که برای اولاد دار شدن از اون آیه استفاده میکنن. تشکر میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از همه سروران. مطلبی رو سعی میکنم به اندازه زمان خودم در باره سوره شورا با دوستان در میون بذارم. از اینجا شروع میکنم، از حدیثی از پیغمبر اکرم در باره فضیلت تلاوت این سوره. من قرأ سورة حامیم عین سین قاف. این خودش جالبه که پیغمبر اکرم که میخوان از این سوره یاد کنن به این شکل یاد میکنن، من قرأ سورة حامیم عین سین قاف. همینجا به نوعی به قول امروزی ها کد میدن، آدرس میدن، نشونه میدن توجه به این آغاز متفاوت و جالب این سوره رو. کان ممن تسلی علیه الملائکه. بحث صلوات اشاره شد، اشاره خیلی جالب بود و متصل کرد ما رو به اون بحث صلوات در سیره پیامبر اکرم که شما تو این سوره این عبارتش رو ندارید، عبارت صلوات رو، ولی همون بحث مودت و یا عبارت نظیرش رو در آغاز سوره عرض خواهم کرد. کان ممن تسلی علیه الملائکتو و یستغفرون له و یسترحمون. کسی که مداومت داشته باشه یا انس داشته باشه با قرائت این سوره، سوره حم میم عین سین قاف، سوره شورا، از کسانی خواهد بود که ملائکه فرشتگان بر او نماز می‌گذارن یا صلوات می‌فرستن. یصلون آیش رو خونه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همون مفهوم. بله. و یستغفرون له، و برای او استغفار می‌کنن، و یسترحمون، و برای او طلب رحمت و آمرزش می‌کنن. این مفاهیمی که در آغاز سوره مطرح میشه و در سوره جریان پیدا می‌کنه. آیه 5 که به نوعی آیه 5 سوره، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم. یعنی آسمون از بالا باز میشه، من فوقهن، خودش تعبیر جالبیه، از بالا میشکافه، یعنی یه حرکتی داره از بالا به زمین اتفاق میفته. خانم حسینی هم گفتن این ترسیمشون رو هم میشه تصویرش رو آورد مقابل چشم. یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. همین بیان شروع میشه و سوره با همین حال و هوا میره جلو. حالا اون قسمتی که به طور خاص من میخوام بهش بپردازم، اول یه مقداری راجع به همین حال و هوا عرض کنم که برای من خیلی جالب بود تو ارائه های همه دوستان این نخ تسبیح این مطلب بود. حالا شاید از همین کد عین سین قاف استفاده کنیم، حم میم عین سین قاف، خیلی جالب باشه. اشاره به این که یا به تعبیر آقای استاد رزاقی، از بالا به پایین و از پایین به بالا، این جریان هر دو تو این سوره مشاهده میشه. شاید حم میم رو بگیریم اون نماینده یا اشاره به اون حرکت از بالا به پایین داره که از آسمان وحی الهی میاد، رحمت الهی میاد، استغفار الهی میاد و میخواد همه اهل زمین رو در بر بگیره. و یستغفرون لمن فی الارض، هر کی که روی زمینه میخواد این در بر بگیره، این رحمت و استغفار، استثنایی هم قائل نیست. ولی خب رفتار انسان ها با این چیزی که داره میاد متفاوت دیگه. عین سین قاف به قول خانم حسینی میتونه عاشقانه باشه، میتونه عین سین قاف باشه، عشق باشه، میتونه عین سین، میتونه رفتار جنون‌آمیز و پس زدن باشه و رها کردن باشه، میتونه از این ور پذیرفتن و استجابت و توکل و ایمان و اینها باشه. حالا من میخوام برگشت کنم به اون محور موضوعی سور حوامیم که بحث ایمان و کفره، و این که هر یک از این سوره های حوامیم یه مطلب خاصی از این حوزه ایمان و کفر رو میخوان مطرح کنن. راجع به سوره شورا این به ذهنم رسیده که داره پذیرش، حالا یه قبلش عبارت کوتاهی عرض کنم. یکی از تعابیری که من برای سوره شورا به ذهنم رسید اینه که در این سوره سامانه هدایت الهی داره معرفی میشه، اینکه هدایت الهی با چه ساز و کاری داره اتفاق میفته، و اینکه برخورد، حالا اون بحث مؤمن ایمان و کفر، برخورد مؤمنانه و کافرانه با این سامانه هدایت الهی چجوریه، چجوری داره اتفاق میفته. سامانه فعال هدایت الهی که توقف نداره، الله لطیفون به عبادهی یرزق من یشا و هو القوی العزیز. اگه کسی فکر میکنه کم میاره خدا برای این که همه رو لطفش رو به همه برسونه، اینجوری نیست. هو القوی العزیز، خدا کم نمیاره. ماها هستیم که رفتارمون گاهی وقتا بگونه ای شده که کم آوردیم و راه این سامانه هدایت الهی رو بستیم. یه کارهایی باید میکردیم این سامانه فعال میشد، سامانه سیستم بالاخره ورود به این سیستم رو داره دیگه، مثل سیستم عاملی که رو سخت افزار نصب میشه. شما اگه رو سخت افزار این سیستم عامل رو نذارید که نصب بشه، خب سخت افزار کار نمیکنه. هر چقدر کامپیوتر خیلی قوی باشه، امکانات خیلی بالایی داشته باشه، شما اجازه ندید این سامانه، این سیستم عامل روی نصب بشه، اون نمیتونه کار خودشو بکنه. حالا اگه انسان اجازه ندهد سامانه هدایت الهی به جریان بیفته، خب معلومه این هدایت اتفاق نمیفته و نتایج خودشو نداره. انسان اگه کم بیاره، به قول آیه دکتر فرزاد، این ظلمی که تو این سوره خیلی مطرح میشه، یعنی کم آوردن، کم بیاره و اجازه نده این اتفاق بیفته. این خیلی برای من جالب بود تو فضای این سوره. حالا میخوام برم تو یکی از این موقعیت ها قرار بگیرم و اون رو عرض کنم در ارتباط با این که چه نوع از توی موقعیتی که یکی از اون فعالیت ها و یکی از اون زمینه هایی که باعث میشه این هدایت الهی مشمول حال آدم ها بشه، میخوام اون رو عرض کنم، مطرح کنم. آیه‌ای که آیات پایانی واحد موضوع چهارم، ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. خواهم از این صحبت کنم، حالا سعی کنم کوتاه. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. از این آخریش بیام، آخرین به اصطلاح تعبیر این فراز، عزم الامور. عزم الامور چیه؟ عزم یعنی تصمیم گیری، یعنی مصمم شدن، یعنی صلابت داشتن. فاستقم کما امرت، یعنی مستقیم شدن، استقامت داشتن، پای کاری وایستادن. امورم یعنی کارها. حالا ترکیب عزم الامور چیه؟ کلمه بله، کارها رو استحکام بخشیدن. عزم شبیه همون عزم باززاده، نه با هم همخانوادن، استخوان. ذالکه ان ذالکه لمن عزم الامور، یه چیزایی هست که باعث میشه کارها استخوان بندی پیدا کنن، اسکلت شکل بگیره. شما تصور کنید یه ساختمونی رو که بدون اسکلت بخواید بسازیم، اصلا انگار یه سری مصالح ریختین، هر چقدر کوشش کنین مصالح رو هم باشه، چون اسکلت نداره اینا به فرو میریزه. یعنی انجام کارها بدون این عزم، عزمی که باید بیاد روی این کارها، فرو میریزه. به عبارت دیگه میشه همین رو یکی از نتایج اون سامانه هدایت الهی دونست. یعنی خدا میخواد انسانها رو هدایت کنه، انسانها رو کمک کنه که کارهاشون استخون بندی پیدا کنه، کارهاشون استحکام پیدا کنه، شکل بگیره، واقعا کار انجام بشه. اگه واقعا میخوان کارها به انجام برسه. حالا چی؟ اینجا یکیشو معرف می‌کنه، ان ذلک لمن عزم الامور. چی؟ ولمن صبر و غفر. این خیلی جالبه. ما شاید غفران رو بیشتر تا الان در ارتباط با خدا دیده باشیم، شنیده باشیم، ولی خدا میخواد یاد بده تو فضاهای اجتماعی خودتون شما هم اینجوری باشین، حوصله کنید، ببخشید، بگذرید. فراوان تو این سوره اشاره های سروران بود، من نمیخوام تکرارش کنم، بحث عفو و صبر و یعفو عن کثیر. یعنی تو همین آغاز این واحد موضوعی آیه 30 و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی بهتون برسه کار خودتونه، دستاورد خودتونه، خودتون باعث شدید بهتون برسه. تازه و یعفو عن کثیر، خدا نمیذاره خیلیش بهتون برسه، خیلیش رو از سرتون وا میکنه. خب شما هم همینجوری باشید، ولی من صبره و غفره. شما هم تو فضاهای اجتماعی میخواید امور اجتماعیتون سامان بگیره، این همون سیاقی که و امرهم شورا بینهم توشه، آخر اون سیاق، میخواید امور اجتماعیتون سامان بگیره، حوصله کنید، بگذرید، حتما پای یه رأی وای نستید تا کار به جمع آرا بکشه. یعنی مثلا من کوتاه نمیام، اونم میگه منم کوتاه نمیام، اون یکی هم میگه منم کوتاه نمیام، میگه خب پس میشماریم چند نفر اینو میگن چند نفر اونو میگن، این که نشد شورا. شورا این نیست، شورا اینه که واقعا به یک اتفاق نظری برسید. لازمش اینه که صبره و غفره، حوصله کنید ببینید اون چی میگه. حتی حوصله نمیکنید اون داره صحبت میکنه، شما دارید نقشه میکشید الان اون حرفش رو چجوری بزنم، این یکی حرفش رو چجوری بزنم، حرف خودم رو چجوری بزنم. و بعد خوشحال پیروزمندانه احساس میکنید که خودم البته راهش رو گذاشته دیگه، این دقیقا کلمه راه هم به کار برده. آیات قبل از همین آیهی که الان دارم میخونم، آیه 43، آقای دکتر فهد صدام اشاره کردم، و لمن انتصر بعد ظلمهی فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. راهشو باز گذاشته که کسایی هم که اینجوری بهشون ظلم میشه، یعنی زور میگن بقیه که اونا کم بیارن کم بذارن، خدا راشو باز گذاشته که طلب کمک کنن، دادخواهی کنن و بتونن. این آیه البته دو طرف است، این آیات قبلش دو طرف است، همین که راه بازه برای من که دارم جلوی اون وای میستم نمیذارم حرفشو بزنه یا حرفشو نظرشو مطرح کنه، هم برای منه هم برای منیه که دارم حرفمو میزنم و نمیذارن. خدا میگه میتونی داد و بیداد کنی، حالا داد و بیداد و عامیانش عرض میکنم، میتونی داد خواهی کنی، انتصار، ولی بلا من صبر و غفره، شما هم از این طرف بدون، اگه میخوای کارها استحکام پیدا کنه، کارها انجام بشه، ان ذلک لمن عزم الامور. این در سرتاسر سوره این جریان داره، همین استجابت سامانه هدایت الهی، همین تعبیرم است، والذین استجابوا لربهم. هر دو استجابت، هر دو کلمه استجابت توی این سوره است، هم استجابت خدا، والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب، این آیه نه آیه جایی که میگه خدا استجابت میکنه، و یه جای دیگه هم بله اینجا خدا داره استجابت میکنه الذین آمنو رو، یعنی اونا رو میپذیره، جواب اونا رو میده، هدایتشون میکنه، حمایتشون میکنه. اونورم میرید به پایان سوره، بله آیات مثل آیه همین آیه 38 و 47، استجیبوا لربکم، شما هم همینطور اون حرکت بالا به پایین، پایین به بالا، یعنی خدا استجابت میکنه، شما هم استجابت کنید، خدا رو استجابت کنید، خدا رو تحویل بگیرید، بذارید اون لطفش به شما برسه، اون هدایتش به شما برسه. و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، بدون تردید من خدا دارم میگم، این قاعده است، جواب بدی یه بدی مثل اون، البته که ما اون مثلهاشو یادمون میره معمولا، حالا دیگه من مثلاشو نمیزنم، مثلاش فراونه، مثلای فردی و جمعی و اجتماعی و سرزمینی و ایناش فراونه. ولی بعدش میگه فمن عفا و اصلح، اینم مطرحه، فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. کسی که داره جزا و سیئه رو با سیئه جواب میده، انقریبه که نه، انه لا یحب الظالمین، اینم میتونه مستاق ظالمین باشه، بالاخره اون بدی کرد به شما، اشکالی نداره یه بدی شما میتونی بکنی نسبت به اون، ولی شما مستعد اینی که شما هم ظالم باشی، خدا دوست نداره، فرق نمیکنه. فمن عفا و اصلح، این تو فضای این آیاته که اون آیه و امرهم شورا بینهم مطرح میشه، یعنی میتونه کارهای اجتماعی سامان پیدا کنه و شکل بگیره و زمینه هدایت الهی فراهم بشه. ما خیلی وقتا میگیم آخه این مطلب درستیه، من میخوام بگم اگه نگم و اگه به کرسی ننشونم جماعت به انحراف میرن، این تصور هست، ای به اشتباه میریم، من باید اینو بگم، اگه نگم اشتباه میکنیم. خدا میگه حفظ کردن این جماعت، ید الله مع الجماعه، اینا علکی نیست که، حفظ کردن این جمع که شما گذشت کنی سامانه هدایت الهی رو فعال میکنه. اتفاقا بخوای زور بگی و با زور حرفتو به کرسی بنشونی، جلوی اون سامانه رو گرفتی، عاشق مجنون میشی به قول خانم حسین، به جای عین سین قاف عاشق میشی، مجنون میشی، جنون عشق. حالا اینم من اضافه کنم به مطلبشون، توی علوم پزشکی قدیم ما عشق در اداد یکی از بیماری های سر محسوب میشه، یعنی قشنگ تیتر داره و بعد توضیح داره مکانیزمش تو جسم چجوریه، درماناش چجوریه، دور از جون همه. خیلی ممنون از توجه همه سروران، زمان هم فکر کنم اون ساعت رو چسبوندم که خودم بیشتر از بقیه ببینم چقدر زمان داریم. بله، به لطف خدا نشست امروز از کارگاه 58 با موضوع تفسیر سوره مبارکه شورا به انجام رسید. انشاءالله توفیق این رو داشته باشیم که فردا نشست دوم رو با این موضوع ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.